روح را از بین میبرد. الهی که همه لحظه های زندگیتون قرین صحت و سلامت و عافیت باشه. اینجا رادیو معارف.
خواستم توضیحی در خصوص
که هیچ اطلاعی از قانون نداشت.
آیا واقعا قانون برای همه یکسانه؟
قانون، آشنایی با برخی مسائل حقوقی و قانونی.
به نام خداوند یکتای بی همتا. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شنوندگان گرامی. بنده فهیمی، مدرس دانشگاه و کارشناس حقوقی، دقایقی رو در خدمت شما هستم. کم نیستن مردمی که مستأجرن و به همون اندازه هم کم نیستن مردمی که موجر یا اصطلاحاً صاحب ملکن. و هر دوی این عزیزان برای اجاره گرفتن و برای اجاره دادن ملک یا مغازه یا اتومبیل و امثال اینها لاجرم باید اجاره نامه ای رو تنظیم بکنن. می دونستید این متن اجاره نامه ای که شما تنظیم می کنید که روابط بعدی مالک و مستاجر رو رقم می زنه؟ زمان تخلیه، مدت اجاره، میزان اجاره بها، پول شارژ، هزینه های نگهداری و ده ها مسئله دیگه. شما اگر اکثر پرونده های راجع به روابط موجر و مستأجر و اختلافاتی که در این مسیر به وجود اومده رو نگاه بکنید، اکثراً چیزی که بنده تجربه دارم، چیزی که بنده دیدم، اکثراً به مسئله قرارداد و نحوه تنظیم قرارداد برمیگرده. قرارداد اجاره هم به صورت شفاهی درسته، هم به صورت کتبی. اما توصیه میکنیم حتما و حتما قرارداد اجاره رو به صورت کتبی منعقد کنید و قرارداد خودتون رو و شرایط قرارداد رو مکتوب بکنید و از اظهار نظرها و قراردادهای شفاهی جدا پرهیز کنید. قرارداد شفاهی قابلیت استناد در محاکم رو نداره و خودش شروع یک اختلاف و یک سری اختلافایی که بعداً به وجود خواهد آمد. متاسفانه در موردی شاهد بودم که دو برادر قرارداد شفاهی در مورد اجاره با همدیگه منعقد کرده بودند و برادر بزرگتر مغازه خودش رو به برادر کوچکتر اجاره داده بود. برادر بودن، اجاره رو مکتوب نکرده بودن، به هم اعتماد داشتن. پس از دو سال برادر بزرگتر مغازه رو مطالبه کرده بود. برادر کوچکتر هم مدعی بود که اجاره منعقد شده به صورت شفاهی 10 ساله است، در حالی که برادر بزرگتر مدعی بود که 1 ساله است و همین مسئله باعث اختلاف بود و ماها باید اسیر دادگاه و مسائل این شکلی باشد. پس حتما قراردادهای اجاره خودتون رو به صورت کتبی منعقد بکنید. حتی الامکان سعی بکنید قرارداد اجاره توسط یک نفر کارشناس حقوقی معتمد نوشته و نگاشته بشه. بسیار دیدم که طرفین، یعنی مالک و مستاجر، قرارداد خودشون رو در یک کاغذ A4 بین خودشون نوشتن و متاسفانه چون متن قرارداد یا با قانون همخوانی نداشت یا نکات قانونی در اون رعایت نشده بود یا اصلا بین مفاد قرارداد تعارضهایی وجود داشت، همین مسئله باعث اختلاف و درگیری شده بود. حتی الامکان قرارداد اجاره رو ثبت رسمی بکنید، یعنی نزد دفتر اسناد رسمی ثبت بکنید تا سند رسمی محسوب بشه که فایده این مسئله در تخلیه ملک خودش رو نشون خواهد داد. اگر سند رسمی باشه اجاره نامه ما، دیگه نیازی به دادخواست و تشریفات قانونی در هنگام تخلیه نیست و کار خیلی راحت تر خواهد بود. چه اینکه قرارداد رسمی باشه چه عادی، حتما و حتما دو نفر شاهد مورد شناس و تایید اقدام به امضای ذیل قرارداد رو بکنن که این مسئله هم حین تخلیه ملک بسیار برای ما کارساز خواهد بود. در قرارداد اجاره چند نکته بسیار لازم و حیاتیه. مدت زمان اجاره الزاماً قید بشه، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال و بالاخره مشخص بشه. مشخصات مورد اجاره دقیقاً مشخص بشه، مثلا اجاره یک واحد آپارتمان 100 متری به فلان مشخصات. و آخرین نکته، اجاره نامه حتما در 2 نسخه تنظیم بشه و تمام اوراق اون امضا بشه. تا برنامه بعدی شما رو به خدای متعال می‌سپارم.
قانون،
آشنایی با مسائل حقوقی و قانونی.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شنیدم کوه و صحرا باغ و بستان می شود فردا، زمین در چشم ما مردم گلستان می شود فردا.
بوستان، گذری بر حکایت ها و اندرس های بوستان سعدی.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم، خاری بود ز بیم فراقت بدیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز رادیو معارف سلام، روز بخیر. ما هر هفته روزهای پنجشنبه و جمعه برنامه بوستان را تقدیم شما می‌کنیم. در این برنامه ابیاتی را از بوستان سعدی می‌خوانیم و درباره آموزه‌های اخلاقی و معنوی این گنجینه گرانبها گفتگو می‌کنیم. وقتی در زندگی به داشته‌های خود فکر می‌کنیم، خود را خوشبخت، و زمانی که به نداشته‌ها می‌اندیشیم، خود را بدبخت حس می‌کنیم. پس خوشبختی ما در نوع نگاه ماست. نیاز انسان به قناعت بیشتر از نیاز او به حرص و طمع است. گواراترین زندگی از آن کسی است که به روزی خدا قانع و از آن راضی باشد. بخشی از پندهای سعدی در بوستان در همین زمینه است. حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی ضمن خواندن بخش‌هایی از حکایت 14 و پایانی باب 6 بوستان سعدی نکاتی بیان می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما. باب 6 بوستان رو در این برنامه، آخرین حکایت این باب رو، حکایت 14 رو بیان می‌کنیم. شنیدم ز پیران شیرین سخن که بود اندر این شهر، پیری کهن بسی دیده شاهان و دوران و امر، سراورد عمری به تاریخ امر. مقصود اینه که آن پیر کهن در زمان امرلیس صفاری زندگی میکرد، از پادشاهان سلسله صفاریان. درخت کهن میوه تازه داشت که شهر از نکویی پرآوازه داشت. یعنی آن پیر مرد که تشبیه شده به یک درخت کهن، یک میوه تازه‌ای داشت، یعنی فرزندی تازه و شاداب و زیبا داشت و در شهر مشهور و پرآوازه بود و مثل درختی شاداب و سرزنده. مردم مزاحم اون می‌شدند و حرف و حدیث هم درباره زیبایی و جمال اون پسر بود که مایه رنجش می‌شد. پیر مرد صلاح دید که برای رها شدن از این وضع و از این حرف و حدیث‌ها، موی سر اون پسر رو بتراشه و به فرج و گشایش برسه. این بود که با تیغ موهای سر پسر رو تراشید. موسی یعنی تیغ، کهن عمر هم یعنی پیرمرد. به موسی کهن عمر کوته امید، سرش کرد چون دست موسی سپید. شنیدید که حضرت موسی ید بیضا داشت، یعنی دست سفید. وقتی دست خود رو به یقه و گریبان خود میکرد و بیرون می آورد، از آن نور میتابید و روشن بود. پیرمرد سر پسر نوجوانش را تراشید و کچل کرد و مثل دست موسی سفید شد. خب این وضع سبب شرمساری و سربزیری و سرفکندگی پسر شد، چون جلوه جمال و زیبایی او را ازش گرفت. چو چنگ از خجالت سر خوب روی، نگونسار و در پیشش افتاد موی. یکی را که خاطر در او رفته بود، چو چشمان دلبندش آشفته بود. یکی از کسایی که به اون پسر دلبسته بود از این وضع آشفته و بدحال و پریشان حال شد. یکی گفت جو رازمودی و درد، دگر گرد سودای باطل نگرد. ز مهرش بگردان چو پروانه پشت، که مقراض شمع جمالش بکشت. چرا دل به این پسر بستی که حالا با از دست دادن جمالش به خاطر تراشیدن موی سر تو هم ناراحت بشی؟ اصلا دل به اینجور چیزها نبند تا آسوده زندگی کنی، نه پریشان حال. مثل پروانه‌ای که وقتی با قیچی شمعی رو قیچی میکنن و خاموش میشه، پروانه بیچاره بی‌معشوق میمونه. خب جواب اون هوادار دلداده چه بود؟ خدمتتون عرض میکنم. برآمد خروش از هوادار چوست، که تردامنان را بود عهد سوست. پسر خوشمنش باید و خوب روی، پدر گو به جهلش بینداز موی. مرا جان به مهرش برامیخته است، نه خاطر به مویی درآویخته است. اون هوادار دلبسته گفت که ما سوسه نیستیم که با کجل شدن این پسر زیبا از مهر او دل بکنیم. پسر اگر خوشمنش باشه، خوب رو باشه، حالا پدر از روی جهالت موی سر او رو هم بتراشه، باکی نیست. ما که دل به موی او نبسته بودیم که اگر سرش رو تراشیدن عشق ما هم زایل بشه. مهر او با جان و دل من آمیخته بود، نه اینکه خاطر و علاقم به موی او بسته باشه. چو روی نکوداری اندوه مخور، که مویر بیفتد بروید دیگر. به ضرورت شعر لابد باید اندوه مخر بگیم که با دیگر هم قافیه باشه. نه پیوست رز خوشه تر دهد، گهی برگ ریزد گهی بردهد. به چیزهایی که اصیل و ریشه دار نیستن نباید دل بست، جاودانه ها رو باید گرفت. مو رو به تراشند باز هم در میاد، جمال و جلوه بر میگرده. درخت انگور یعنی رز همیشه خوشه تازه و میوه شیرین که نداره، گاهی میوه میده گاهی برکاش میریزه. این ریزش و رویش همیشه هست، در انسان هم همینطوره. افراد بزرگ ممکنه در حجاب و گمنامی باشند و کسی اونها رو نشناسه، ولی حسودان مثل شعله و گدازه‌ای هستن که در آتش میفتن، جلز و ولز میکنن و خاموش میشن. بزرگان چو خور در حجاب اوفتند، حسودان چو اخگر در آب اوفتند. خب آفتاب از پشت ابر در میاد، ولی شعله گدازان در آب به تدریج خاموش میشه. برون آید از زیر ابر آفتاب به تدریج، و اخگر بمیرد در آب. و توصیه میکنه که از ظلمت نترس، چون آب حیات هم در ظلماته و دور از دسترس همگانه. دنیا پس از تکانها و جنبشها به آرامش میرسه. شب ظلمانی آبستن روز روشن. سعدی هم سفرها کرده تا به کام روایی رسیده. دل از بیمرادی به فکرت مسوز، شب آبستن است ای برادر به روز. این آخرین حکایت باب ششم بود. از برنامه بعد حکایات باب هفتم رو مطرح میکنیم. زنده باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی را در برنامه بوستان از رادیو معارف شنیدید. به امید خدا در برنامه بعد که فردا خواهید شنید، باز هم درباره بوستان سخن خواهیم گفت. در پناه خدا باشید.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست،
دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
شبتون بخیر عزیزان شنونده. اینجا رادیو معارف هست، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. بعضی از شما از طریق برنامه کاربرد ایران صدا با ما همراه هستید. تا پایان این بخش با دو برنامه دیگه در خدمتتون هستیم. ابتدا حدیث آفتاب رو تقدیمتون میکنیم و بعد از اون هم میتونید 21:45 دقیقه شنونده منشور امیر باشید. بررسی حکمت‌های کتاب ارزشمند و گرانسنگ نهج البلاغه توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی. در این شب جمعه یاد میکنیم از امام عزیزمون بنیانگذار جمهوری اسلام ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و با اعلام ساعت 21:15 دقیقه حدیث آفتاب رو تقدیمتون میکنیم، سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که 19 بهمن ماه سال 1360 این سخنانی ایراد گردیده و موضوعش هم بیان آفات و انحرافات انقلاب اسلامی ما هست. دعوت میکنم که با حدیث آفتاب از رادیوی خودتون رادیو معارف همراه باشید، انشاءالله که مورد پسندتون قرار بگیر. از همتون هم التماس دعا داریم.
گل بود و هر چه گفت چنان شعر ناکو، گل بود و هر چه گفت چنان شعر ناکو، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب تو، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب تو. هر صبح از دریچه ایمان و بندگی با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، حدیث آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. از خداوند تعالی توفیق همه را برای خدمت به بندگان خدا و ادامه پیروزی از خداوند تعالی می خواهم. اساس ادامه یک پیروزی و ادامه یک انقلاب در یک امری است که به نظر میاد در رأس امور واقع است، و او این که دولت، مجلس و کسانی که در ارتش هستند و سپاه و همه اینها از طبقه متوسط و مادون متوسط باشد. اساس سلطه ای که بر کشورها و بر کشور ما از طرف غیر واقع شده است، افراد مرفه و کسانی که سرمایه های بزرگ داشتند یا قدرت برای حفظ خودش و حیثیت خودش در دست داشته است. مادامی که مجلس و ارکانهای دولتی و همه اینها و مردم از این طبقه متوسط و مادون متوسط تشکیل بشد، امکان ندارد که یک دولت بزرگی، یک قدرت بزرگی به هم بزند اوضاع را. همیشه این قدرت های بزرگ در هر کشوری یک نفر را باش تفاهم می کردم که این یک نفر برای خودش و برای قدرتمندی خودش و برای سرمایه خودش فعالیت می کرد. او را می دیدند و ملت را می چاپیدند و به اصطلاح کت خدا را می دیدند و ده را می چاپیدند. هیچ وقت قدرت‌های بزرگ مواجه با ملت‌ها اگر شدند نتوانستند کار خودشون را انجام بدن و مواجه هم نشدند. هر وقت که میخواستن یک دولتی را یا یک سلطنتی را یا یک ریاست جمهوری را که بر وفق مرام اونها عمل نمی کرده از بین بردارند، در مقابلش یک قدرت دیگری می تراشیدند و با اون قدرت این قدرت را از بین می بردند. کار به دست ملت نبوده است و کار به دست طبقه متوسط و مادون متوسط نبوده است. این که این عمل را اونها انجام می دادند یک نکته روحی دارد و اون این است که انسان در باطن خودش و فطرت خودش تناهی ندارد آمالش، آمالش غیر متناهی است، وقوف نمی کند آمال انسان. و وقتی که این طور است، اگر انسان اسیر همین آمال غیر متوقف بشد و ببیند که یک ابرقدرتی این آمال او را و اون خواستهای مادی او را و اون قدرت او را و سلطه او را بر ملت خودش حفظ میکند، او دیگه در بند این نیست که برای ملت کار بکند، برای اینکه از طبقه مرفه است و از طبقه قدرتمند است و قدرتمندی هم و همینطور حب مال و جاه هم حدی ندارد، مرزی ندارد. اون برای حفظ قدرت خودش و پشتوانی که دارد برای این حفظ قدرت با ملت، اون میکند که همه حیثیت ملت و گنجینه های ملت را در دسترس او قرار بدهد، یه سهم ناچیزی هم برای خودش بگیرد. الان شما ملاحظه میکنید که قدرت هایی در دنیا هست از حیث مال که اگر چنانچه اموالشون را تقسیم بکنن به این 36 میلیون جمعیتی که ما داریم، اگر یک نفر از اونها اموالشون را تقسیم بکنه، تمام افراد این 36 میلیون مرفه میشند و از طبقه به اصطلاح خودشون بالا میشند. یک نفر از اونها اینطور است، لکن همون آدمی که داراییش به این اندازه بود، از این آدمی که درویش سر محله است، حرصش به دنیا بیشتر بود، حرصش به مال بیشتر بود و بیشتر میخواست جمع بکند. هرچی مال اضافه بشد، حرص انسان اضافه میشد. هرچی قدرت اضافه بشد، حرص انسان به قدرت اضافه میشد. و اگر مهذب نباشد انسان، اون قدرت را برای خودش به کار میگیرد. وقتی برای خودش به کار گرفت، دولت های بزرگی که هستند، ابرقدرت هایی که هستند، یک همچه آدم قدرتمندی را پیدا می کنند و این آدم قدرتمند را بهش بال و پر می دند و این را به مقام می رسانند تا اینکه ملت را استضعاف کند و ذخایر ملت را بچاپد. شما ملاحظه وضع این 50 سال یه قدری بیشتر را بکنید که انتخاب کردند خارجی ها و بعدم این مطلب را خودشون گفتند، که رضا خان را ارتاب کردند و بهش قدرت دادند و قدرت اونطور دادند که تمام این ملت را به استضعاف کشانید و حکومت جبار خودش را بر اینها قرار داد و مردم را از همه چیز ثابت کرد و یک نفر بود، اونها اون یک نفر را دمشان می دیدند و کارهاشون را انجام می دادند. و بعد از او هم محمد رضا را گذاشتند با اون همه افرادی که اطراف او بودند و همشون از اونها بودند که طبقه بسیار مرفه و خوشگذران و بالا بالاها به اصطلاح اونها. باید ما متوجه باشیم، ملت ما متوجه باشند که وقتی که مجلسشون یک مجلسی است که از طبقه متوسط است و توی این مجلس اون دوله ها و سلطنت ها و سلطنتی ها را نداریم و در دولت هم اونطور دولت هایی که افراد مرفه سرمایه داره کذا باشن نداریم، در ارتش هم اون افراد سپه بود و کذایی که املاک بی اندازه داشتند و آپارتمان های چندین طبقه داشتند نداریم، این مملکت محفوظ میموند. اون روزی که هر یک از شماها را دو ملت دید که دارید از مرتبه متوسط می غلطید به طرف مرفه و دنبال این هستید که یا قدرت پیدا بکنید یا تمکن پیدا کنید، مردم باید توجه داشته باشند و اینطور افرادی که به تدریج ممکنه یه وقتی خدای نخواسته پیدا بشد اونها را سر جای خودشون بنشونند. اگر ملت میخواد که این پیروزی تا آخر برسد و به اون منتهای پیروزی که آمال همه است برسد، باید مواظب اونهایی که دولت را تشکیل میدن، اون که رئیس جمهور است، اون که مجلس هست، مجلسی هست، همه اینها را توجه بکنند که مبادا یک وقتی از طبقه متوسط به طبقه بالا و به اصطلاح خودشون مرفه و اون طبقه برسد. بدانید که اگر دولت این طور باشد و اگر ملت این طور باشد و اگر چنانچه مجلس و امثال اینها این طور باشد، اگر یک قدرتی بخواهد هجمه کند به اینجا، مواجهه با 30 میلیون جمعیت است و نخواهد توانست، نمیتوند اون وقت پیدا کند یک کسی که قدرتمند باشد و اون قدرتمند را وادار کند که ملت را به استضعاف بکشند و بساخن ملت را برای اونها. تاریخ همینطور بوده، مادامی که این ملت ها از یک در بینشون افرادی پیدا نشده است که به اون مرتبه برسد در بین اونها که قدرت مالی یا قدرت دیگرش زیاد بشد و به مردم حکومت کند، نمیتونن اونها این ملت ها را از بین ببرند و حکومت برشون کنند. و بالاخره یه وقت یه ابرقدرتی مواجه با یه نفر، دو نفر، صد نفر، 500 نفر هست که اونها را سیر میکند و اونها به جان مردم میفتند و خودش هم کنار میشیند و حکومت بالاتر را خودش دارد، حکومت پایینتر را به این آدمی که یا این آدم‌ها